ساعت 22:10 شب به وقت تهران. صدای رادیو فردا را میشنوید. درود شنونده گرامی، پس از برنامه رادیو پس فردا با فرشید منافی و همکارانش، من جان خاکسات کنار شما هستم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در این نخستین روز هفته، شنبه 23 دی ماه سال 1391 خورشیدی، برابر با 12 روز از ماه ژانویه سال 2013 میلادی، در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که امیر مصدق کاتوزیان، دبیر این بخش خبری رادیو فردا، برای شما انتخاب کرده است. اما اجازه بدید نخست خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو بشنویم. از چه کسی هست؟ همکارم وحید پوراستاد. وحید جان
سلام، شب خوش. مرسی، ممنون جان عزیز و سلام شنوندگان رادیو فردا. به گزارش بی بی سی، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی برای نخستین بار در تاریخ این کشور 30 زن را به عضویت در شورای مشورتی این کشور برگزید. اعضای شورا که به مدت 4 منصوب می شوند، در امور کشوری به دولت عربستان نظرهای مشورتی ارائه می دهند. بنا به فرمانی که ملک عبدالله صادر کرده، از این پس دست کم 1/5 اعضای شورای مشورتی را زنان تشکیل خواهند داد. بی بی سی در گزارش خود اضافه کرده که فرمان پادشاه عربستان پس از مشورت با رهبران مذهبی آن کشور صادر شده است. از سال 2015 میلادی در عربستان به زنان حق رأی دادن و انتخاب شدن در انتخابات شوراهای شهر داده شده است. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که چند فروند از بمب‌افکن‌های نیروی هوایی فرانسه که برای مقابله با پیشروی اسلام‌گرایان مسلح به کشور مالی فرستاده شده‌اند، مواضع این نیروها در شمال مالی را بمباران کردند. وزیر دفاع فرانسه روز شنبه با اعلام اینکه اوضاع در کشور آفریقایی مالی بسیار جدی است گفت، صدها تن از نیروهای رزمنده این کشور برای دفاع از پایتخت مالی در این شهر مستقر شده‌اند. به گفته یه وزیر دفاع فرانسه، افرادی که او تروریست های اسلامی نامید، در جنوب مالی نیز دست به یورش زدند تا تمام کشور را بی‌ثبات کنند. معاون اجتماعی پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی روز شنبه گفت، از خروج مجدد افرادی که در سفرهای خارج از کشور به گفته او مرتکب اعمال خلاف شؤونات جمهوری اسلامی شوند، جلوگیری خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق رضادوست این اعمال را سرقت کلاهبرداری، خرید و فروش مواد مخدر، ولگردی و فساد اخلاقی توصیف کرد. او همچنین درباره مسافران خارج از کشور که خواستار اطلاع از وضعیت ممنوع خروجی خود هستند گفت، آنان شخصا با ارائه اصل گذرنامه به اداره‌های گذرنامه‌ای تهران و استان‌ها مراجعه کنند و از وضعیت خروج خود مطلع شوند. جان عزیز
سپاسگزارم. همکارم وحید پوراستاد ما رو در جریان مهمترین خبرها تا این ساعت قرار داد و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. گزارشی از حسین قویمی میشنویم درباره سفر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، به واشنگتن و توافقهایی که با باراک اوباما، همتای آمریکاییش، درباره مسئله نظامی به امضا رسانده است. همکارم وحید پوراستاد در گزارشی تلاش میکند ما را در جریان آخرین واکنش ها نسبت به بحث انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. رضا ولیزاده گزارشی دارد درباره کشف روزانه 1268 کیلوگرم مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران. 24 دانشگاه تک جنسیتی در ایران شدند. همکارم شیرین فامیلی با سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس آموزش، گفتگو می‌کند. محمد زرقامی هم گزارشی دارند از دادگاه حمزعلی انصاری، متهم اصلی پرونده سلاخی یک خرس ماده همراه با دو تورش که پخش تصاویر این کشتار در شبکه اینترنت انزجار بسیاری از ایرانیان را برانگیخت. و سرانجام با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران می رویم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. در سفر رسمی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به واشنگتن، او و باراک اوباما همتای آمریکاییش توافق کردند تا روند انتقال نظامی در افغانستان را سرعت بخشند. بر پایه توافق‌های سران دو کشور قرار است نیروهای افغان از بهار آینده رهبری عملیات نظامی در افغانستان را بر عهده گیرند. همکارم حسین قویمی گزارش می‌دهد.
باراک اوباما و حامد کرزای رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان با سرعت فرایند انتقال نظامی در افغانستان به توافق رسیدند. بر پایه گزارش رویترز در جریان این فرایند انتقالی نیروهای افغان از بهار آینده رهبری عملیات نظامی در سراسر افغانستان را بر عهده خواهند گرفت. رئیس جمهوری آمریکا اما تأکید کرده است که چنین توافقی به معنای آن نیست که نیروهای ائتلافی از جمله نیروهای ایالات متحده به مبارزه خود در افغانستان پایان دهند. باراک اوباما تأکید کرد که آنها همچنان در کنار نیروهای افغان خواهند جنگید. ودیر صافی، استاد دانشگاه کابل در روابط بین الملل، در گفتگو با رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد معتقد است که در سال جاری میلادی کمبودهای نیروهای مسلح افغانستان تأمین خواهد شد.
تمام تجهیزات و امکاناتی که لازم باشه برای قوای مسلح افغانستان در سال 2013 ایرا ما تکمیل خواهد کردیم و در سال 2013 امنیت کشور هم با عملیات مربوطش مربوط قوای افغانی خواهد بود و این سال است که سال تجذیبی است که برای اینا اگر چیز ضرورت هم از لحاظ تجهیزات باشه اونا مهیا می‌سازند.
رئیس جمهوری آمریکا توافق با دولت افغانستان را لحظه‌ای تاریخی دانست و گفت این گامی است به سوی مسیری که در انتهای آن افغانستان حق حاکمیت خود را باز می‌یابد. باراک اوباما تأکید کرد که نقش نیروهای آمریکایی از حالت رزمی به نقش آموزش دهنده، کمک کننده و مشاور تغییر پیدا می‌کند. توافق بین آمریکا و افغانستان بر سر سرعت بخشیدن به فرایند انتقال نظامی در افغانستان در حالی انجام می‌گیرد که روابط دو کشور در سال‌های گذشته با تنش‌هایی همراه بوده است. بر اساس این توافق کنترل کامل زندان‌های افغانستان نیز به نیروهای افغان تفویض می‌شود. این مسئله می‌تواند یک امتیاز برای حامد کرزای محسوب شود که به طور تلویحی گفته است تمایل دارد به موضوع مصونیت نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 رسیدگی کند. حامد کرزای گفته است که می‌تواند در این باره با مردم افغانستان صحبت کند. به گفته وی به شیوه‌ای که این تلقی پیش نیاید که ما بر سر حق حاکمیت ملی افغانها مصالحه می‌کنیم. به گزارش رویترز آمریکا قصد دارد تمام نیروهای رزمی خود را طی یک سال جاری از افغانستان خارج کند، اما بخشی از این نیروها به منظور آموزش نیروهای امنیتی افغان و طراحی عملیات ضد تروریستی در افغانستان باقی می‌مانند. ودیر صافی، استاد دانشگاه کابل، در گفتگو با رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد چنین می‌گوید:
اگر ما بتانیم و با این موفق شویم که به صلح برسیم، راستی به احد من الناس از قوای خارجی، نه امریکایی نه غیر امریکایی، کدام ضرورت واقعا احساس نمیشه و افغان ها خودشان به این که یک دست متحد شده باشند و با موافقه رسیده باشند که فقط تجیر خواهند است که امنیت خودشان تامین بکن.
در رابطه با مصونیت نیروهای آمریکایی که برای آموزش و کمک‌های مشورتی پس از پایان سال 2013 در افغانستان باقی خواهند ماند، چنانچه توافقی بین واشنگتن و کابل حاصل نشود، احتمال دارد دولت آمریکا تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج کند. همکنون حدود 66 هزار نیروی آمریکایی در افغانستان حضور دارند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست. دوستان، شماره پیامک گیر تازه رادیو فردا رو یادداشت کنید: 2077 926-011-57-30 در انتظار پیامک های شما هستیم. بحث انتخابات آزاد محور حمله اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی به اکبر هاشمی رفسنجانی و دیگر طیف‌های سیاسی شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی از مهمترین چهره‌های سیاسی ایران است که در هفته‌های اخیر از انتخابات آزاد و شفاف سخن گفته بود. اما این سخن نوک تیز انتقادات سران حاکمیت جمهوری اسلامی را به سوی او نشانه رفته است. همکارم وحید پوراستاد.
افرادی که از انتخابات آزاد حرف میزنند از 34 انتخابات مجری 24 انتخابات بودند. باید پرسید آن زمان که خودتان در رأس بودید انتخابات مشکلی نداشت؟ پس مشکل از شماست نه انتخابات. این انتقاد حجت الاسلام حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز است که به طور غیر مستقیم اکبر هاشمی رفسنجانی را خطاب قرار می‌دهد. روز 13 دی ماه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده بود اولین قدم در بازگشت تعادل به جامعه برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و قانونی است. به فاصله چند روز از این سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز 19 دی ماه نسبت به استفاده از لفظ انتخابات آزاد هشدار داد.
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد. مگه از اول انقلاب تا حالا ما 30 چند تا انتخابات داشتیم کدامش آزاد نبوده است؟ تو کدام کشور دیگر انتخابات از اونچه که در ایران میگذرد آزادتر است؟ کجا صلاحیت ها ملحوظ نمیشد، ملاحظه نمیشود که اینجا روی این مسائل هی تکرار کنن؟
پس از این هشدار روزهای بعد روزنامه دولتی ایران نوشت منظور رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است. رسول نفیسی جامعه شناس ساکن آمریکا نیز بخشی از این خطاب آیت الله خامنه ای را رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میداند.
آشکارا این جواب به آقای رفسنجانی است که در یکی دو صحبت اخیر خیلی سریع خواستار انتخابات آزاد و سالم شده و ایشون داره دقیقاً میگه به آقای رفسنجانی که همون وضعیت سابق خواهد بود و انتخابات شکلش عوض نخواهد شد و همون برنامه نظارت شورای نگهبان و غیره باعث خواهد شد که افراد کارگزاران و اصلاح طلبان اینها نتونن که وارد سیستم بشن.
آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه تهران جمعه گذشته با اشاره به افرادی که بحث انتخابات آزاد را مطرح می کنند از آنان به عنوان ورشکسته سیاسی و گردن کلوف یاد کرد.
همون کلید واژه‌ای که رمز شورش بود تقلب در فتنه قبلی، این دفعه رمز شورش و کلید واژه انتخابات آزاده. من نمیدونم والا، اگر میتونستم نامی بردم که ببینن کله گنده ها وضعیشون شکست خورده های سیاسی دارن میگن. یکشون که از همه گردن کلفتر چند خیلی وقت قبل گفت، مدت ها قبل گفت، یکی دیشون دنبال اونه باز بعد از اون گفت، یکی دیشون بعد از اون و همه پشت سر هم.
اما این فرد گردن کلفتر مورد نظر آیت الله جنتی کیست؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان.
تردیدی نیست که این گردن کلف از نظر آقای جنتی و طیف ایشون کسی نیست جز آقای هاشمی رفسنجانی، همچنان که آقای حسینیان هم در نطق مجلسش گفت میرحسین موسوی کروبی و بزرگترشون و بعدا در مصاحبه تاکید کرد که منظورش هاشمی رفسنجانی بوده.
در طول ماه‌های اخیر 4 طیف سیاسی بحث انتخابات آزاد را مطرح کردند. طیف اکبر هاشمی رفسنجانی، اصلاح طلبان با محوریت محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و اصولگرایان منتقد دولت با محوریت علی مطهری. اما از نظر مهدی مهدوی آزاد هر کدام از این طیف‌های سیاسی با اهداف خاصی بحث انتخابات آزاد را مطرح می‌کنند.
طیف آقای هاشمی ظاهرا تصمیم داره ساختار قدرت اجرایی رو به نفع خودش متحول کنه. این طرح دولت وحدت ملی که آقای هاشمی مطرح کرده و تحرکات اخیرش هم در همین راستاست، بازگرداندن مدیران قبلی و تکنوکرات به قدرت. طیف آقای احمدی نژاد ظاهرا سعی میکنه به عنوان ابزاری برای فشار بر رهبری استفاده کنه با به کار بردن این کلمه تا بتونه اگر شد حکم حکومتی برای تایید صلاحیت کسانی مانند آقای اسفندیار رحیم مشاعی رو بگیره، یا اگر نشد در مرحله بعدی به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی با آیت الله خامنه ای برای بقای خودش در قدرت بعد از انتخابات استفاده کنه. طیف اصلاح طلبان هدفشون از انتخابات آزاد ظاهرا یک کنش سیاسی و حضور حداقلی در قدرت و نهایتا اصولگرایان منتقد دولت هستند. اینها نگران هستند که در واقع اتفاقی مثل سال 88 رخ بده و طیف آقای احمدی نژاد تمام قدرت رو دوباره در دست بگیره.
تا انتخابات ریاست جمهوری ایران کمتر از 6 ماه دیگر مانده است، اما هر روز دامنه بحث‌های انتخاباتی شدت بیشتری می‌یابد. هرچند انتقادات اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی به بحث‌های انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی با پاسخ‌های تندتری روبرو می‌شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
دوستان سپاسگزاریم از همراهی شما. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید. 2042-02-21-12-21-12 در انتظار پیام های شما هستیم. روزانه 1268 کیلوگرم مواد مخدر در ایران کشف می شود. این آماری است که از سوی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه بیشترین میزان مواد مخدر کشف شده در کشور را مخدرهای سنتی تشکیل می‌دهند، اما کشف مخدرهای صنعتی نیز نسبت به گذشته افزایش بسیاری داشته است. رضا ولیزاده گزارشی دارد در همین زمینه.
روزانه 1268 کیلوگرم مواد مخدر در ایران کشف می شود. این خبری است که روز شنبه علی مؤیدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده. بر اساس آمار اعلام شده در 9 ماه نخست امسال هر ساعت 53 کیلوگرم مواد مخدر در کشور کشف شده است. همچنین تعداد دستگیری فروشندگان و معتادان به مواد مخدر در هر ساعت 30 تن اعلام شده. افزایش تعداد کارگاه‌های تولید مخدرهای صنعتی به ویژه شیشه در آخرین گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر به عنوان یکی از نشانه‌های تغییرات تازه معادلات عرضه و تقاضا مطرح است. مسیر ورود مواد مخدر نیز مرزهای شرقی و دریاست که علاوه بر توزیع در کشور از طریق مرزهای غربی کشور به اروپا ترانزیت می شود. 80% مواد مخدری که در سال گذشته به ایران آمده است از طریق دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان وارد شده. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نیز از افزایش میزان کشف مواد مخدر و مصرف آن در کشور نسبت به دهه گذشته خبر می دهد. ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از نهادهای تحت مدیریت ریاست جمهوری است. تیر ماه امسال محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در همایش دادستانهای کشور از عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر انتقاد کرد و گفت مواد مخدر دارد به صورت سازمان یافته کشور را تخریب می کند و جوانان جامعه را به فنا می دهد. او گفته بود قطعا توزیع و قاچاق و توسعه مواد مخدر در ایران جنبه سیاسی هم دارد. از دیگر سو در اردیبهشت ماه امسال حمید سرامی مدیر بخش فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با خبرگزاری مهر از کمبود سهم اعتباری سازمانش انتقاد کرده و گفته بود مبلغ پیشنهادی ستاد مبارزه با مواد مخدر برای پیشگیری از اعتیاد در جامعه 133 میلیارد تومان بود، اما این مبلغ در بودجه سال 90 توسط نمایندگان مجلس به 22 میلیارد تومان کاهش یافت و از این مبلغ تنها 10 میلیارد تومان آن پرداخت شد. بر اساس سند جامعه پیشگیری از اعتیاد 40% ایرانیان در سال 94 باید تحت پوشش برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد قرار گیرند، اما ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید اگر بودجه 103 میلیارد تومانی تحقق پیدا نکند برنامه‌های پیشگیری تحقق پیدا نخواهد کرد.
مجله شبانگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. کامران دانشجو وزیر علوم روز شنبه از راه اندازی 24 دانشگاه تک جنسیتی در استانهای مختلف ایران خبر داد. همکارم شیرین فامیلی با سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس و کارشناس مسائل آموزشی در همین زمینه گفتگو میکند.
من فکر می‌کنم صحبت آقای وزیر علوم تا حدودی برمیگرده به چیزی که شاید دو هفته پیش هم گفته بود و اون مربوط به اون دسته از خانواده هایی میشه که احتمالاً به خاطر مختلط بودن دانشگاه اجازه نمیدن دختراشون برن دانشگاه و یا اون دخترایی که ترجیح میدن در دانشگاه تکجنسیتی تحصیل بکنن. برای اینکه اگه به واقعیت دانشگاه امروز در ایران نگاه بکنیم، میتونیم بگیم که مسئله مختلط بودن دانشگاه یک هنجار اجتماعی است که اکثریت بزرگی از جامعه ما قبول دارن و میرن به دانشگاهی که درش دخترا و پسرا هستن. این برای خانواده ها و برای جوان ها این هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه و بنابراین میشه گفت که تا حدودی وزیر علوم داره جواب میده به نیاز احتمالی یک گروه خیلی کوچکی از جامعه، ضمن اینکه ما پیش از این به هر حال دانشگاه تکجنسیتی داشتیم، یعنی دانشگاه دخترانه الزهرا رو برای مثال داشتیم یا در قم دانشگاه فاطمیه و همینطور دانشگاه پسرانه تکجنسیتی داریم که درش فقط پسرها هستن. این نگرش جدید وزیر علوم به نظر میرسه که بعد از شکست سیاست تفکیک سازی جنسیتی که از 3 سال پیش اعلام شده و در عمل کار زیادی از پیش نرفته باشه.
اساسا دانشگاه های تک جنسیتی در دنیا از نظر تحصیلات عالی چه جایگاهی دارند؟
ببینید اگه تاریخا نگاه بکنیم به دانشگاه تک جنسیتی که در قرن 19 هم به وجود اومدن در اروپا یا در امریکا یا در بقیه نقاط دیگه دنیا، هدف اولیه اون زمان از به وجود آوردن چنین دانشگاه ها این بود که عقب موندگی تاریخی که در مورد دسترسی زنان به آموزش عالی وجود داشت این جبران بشه، یعنی یه نوعی کمک بود برای پیشرفت آموزش عالی دختران که یه پدیده بسیار جدیدی در تاریخ آموزش و جامعه بشری بود. از اون زمان در حقیقت ما شاهد این هستیم که به سرعت دانشگاه های دنیا در همه کشورها دانشگاه دو جنسیتی و دخترانه و پسرانه تبدیل شدن و امروز میشه گفتش که دانشگاه های تک جنسیتی در کشورهایی که در واقع افتکار این عمل داشتن مثل کانادا، امریکا یا انگلیس از تعداد انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کنن. اینا تاریخا به وجود اومدن و همچنان باقی موندن و اختلاط جنسیتی یک اصل پذیرفته شده در آموزش عالی در همه دنیاست و هیچ جای این اصل رو درامت سوال نبردن.
به گزارش انجمن حمایت از حیوانات ایران، دادگاه حمزعلی انصاری متهم اصلی پرونده سلاخی یک خرس ماده به همراه 2 تونش 25 دی ماه برگزار خواهد شد. انجمن حمایت از حیوانات ایران همچنین از شورای شهر سمیرم خواسته است اجازه بدن تا تندیس خرس مادر و توله‌هایش رو که با مشارکت‌های مردمی ساخته شده در یکی از میدان‌های شهر نصب کنند. همکارم محمد زرقامی در این باره با رضا جوالچی سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران گفتگو می‌کند.
در طول 1.5 سال گذشته انجمن پیگیری حقوقی لازم رو انجام داد. یک مرتبه از سوی دادستانی پرونده برای دادگاه فرستاده شد، اما به دلیل نقص پرونده با توجه به اینکه یکی از متهمین فراری هست دوباره پرونده به دادستانی بازگردانده شد. حدود 1 ماه پیش هم از دادگستری سمیرم برگه احضاریه‌ای برای انجمن ارسال شد که جلسه دادگاه رو روز 25 دی ماه قبل از ظهر ساعت 10 صبح تعیین کردن. البته هنوز متهم دوم فراری هست، ولی خب آگهیش توی روزنامه ها چاپ شده و ایشون خودش معرفی نکرده. بعد به صورت غیابی برای متهم دوم قراره که حکم صادر بشه.
الان وضعیت متهم اصلی پرونده آقای حمزه علی انصاری به چه صورتیه؟
متهم اصلی پرونده که سال گذشته 2 ماه در بازداشت موقت بود و بعد با یک قرار وثیقه 20 میلیون تومانی متهم آزاد شد. ما توی این کیفرخواستی که وکیلمون آماده کرده از دادگاه خواستیم که فقط به این قضیه به عنوان یک چکار غیر مجاز نگاه نکنه دادگاه. حالا با انتشار این فیلم که متهمین خودشون این کارو انجام دادن، خودش ترویج خشونت هست. حتی اگه این شخص واقعا مشکل روانی داره، حتما باید تحت روانکاوی قرار بگیره و نذارن که توی جامعه به صورت آزاد بگرده. ممکنه که حتی برای کل جامعه هم خطرناک باشه.
با توجه به اینکه میزان وثیقه دریافتی از آقای حمزه علی انصاری متهم اصلی پرونده 20 میلیون تومان هستش، احتمال نمیدین که ایشون در هنگام دادرسی در دادگاه حاضر نشه یا فرار کنه؟
برای این جنایت قطعا این مقدار وثیقه‌ای که تعیین شده بسیار ناچیز بوده، ولی خب چون این شخص تو سمیرم داره زندگی میکنه، نه من چنین تصوری ندارم و شاید این شخص امیدوار هست که حکم خیلی سنگینی اصلا براش بریده نشه.
وکیل انجمن پرونده رو مطالعه کرده؟
بعد پرونده توسط وکیل انجمن مطالعه شد و بر اساس اون مطالعات پرونده آینده هم کیفرخواست تهیه شده. ما برای اینکه نظر مردم هم داشته باشیم در طول یک هفته گذشته اومدیم روی صفحه فیسبوک انجمن و سایت انجمن از مردم خواستیم که اگر به عنوان مدعی در برابر قاضی قرار بگیرن برای متهمین چه حکمی رو از محضر دادگاه درخواست میکنن. بیش از 800 تا کامنت زیر مطلب گذاشته شده. ما عین این مطالب رو آماده کردیم و قراره که به عنوان نظر مردم در اختیار قاضی قرار بدیم.
محتوای کامنت ها چی بوده؟
خیلی متنوع هست، از اعدام شروع میشه تا 5 سال 10 سال یا یعنی اینکه جریمه نقدی بسیار سنگین برای کمک محیط زیست یا برای جلوگیری از انقراض نسل خرسا.
شما اشاره کردید که شخص متهم احتمال میده که با محکومیت سنگینی روبرو نشه. بر اساس محتوای پرونده این مسئله رو میگین یا
نه؟ به خاطر اینکه شاید جنایاتی از این خیلی سنگین تر هم در حق محیط زیست یا حیوانات توی کشور ما انجام شده، ولی چیزی که تا روال بوده معمولا با یک جریمه نقدی بسیار سبک شاید متهمین از بند قانون تونستن خودشون رو رها کنن.
میتونین بگین که در پرونده دقیقا به چه مواردی اشاره شده؟
سابقه این فرد هستی پرونده و روالی که برای دستگیری این متهم ذکر شده و همچنین گزارش بازجویی که این شخص جوابهایی که داده. مثلا این شخص به حال در ابتدا منکر اصلا چنین چیزی شده بوده، بعدش دوباره حرفش رو عوض کرده، گفته که خرسا سال قبلش محصولات کشاورزی من خورده بودن و من به خاطر این کارو کردم. یه سری مطالبی که خیلی هم انسجام نداره با هم دیگه.
شما در این پرونده خواستار اشد مجازات شدید، منظورتون از اشد مجازات دقیقاً چیه برای این فرد؟
چیزی که ما انتظار داریم حداقل حبس طولانی هستش و اگر که خلأ قانونی وجود داره تو قانون اساسی هم ذکر شده که میتونن حالا حتی به قوانین شرعی مراجعه کنن.
سازمان حفاظت محیط زیست هم در این پرونده در کنار انجمن حمایت از حیوانات حضور داشته.
متأسفانه سازمان محیط زیست اون اقدامات لازمی که انتظار بوده که انجام بشن و انجام نداده و الان به عنوان شاکی اصلی این پرونده انجمن حمایت از حیوانات هست و همچنین دادستانی خود سمیرون به عنوان مدعی عموم.
و در اینجا با آرش حسنیا به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
قاضی دادگاه حال روزش را که در جلسه دادگاه دید دستور داد تا برای آزادیش قرار کفالت صادر شود، اما او این آزادی را نپذیرفت. صالح الدین مرادی در پاسخ به پیشنهاد قاضی گفت تا زمانی که برادران و هم مسلکانم با همین اتهام در زندان محبوس هستند حاضر به پذیرفتن آزادی مشروط نیستم. صالح الدین مرادی از جمله دراویش گنابادی اهل شیراز است که به اتهام تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه‌های غیرقانونی در شهریور ماه سال 90 بازداشت شد. این درویش گنابادی 16 ماه را در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس بود و با اینکه از درد کلیه رنج می‌برد، مسئولان دستگاه قضایی با تغییر قرار بازداشت او مخالفت می‌کردند و در پیگیری درمان بیماری‌هایش اقدامی را انجام ندادند. آقای مرادی همراه با شماری دیگر از درویشان همپرونده‌اش در دی ماه سال 91 با دستبند و پابند و تحت تدابیر امنیتی به دادگاه رفت تا در برابر قاضی پاسخگوی اتهاماتش باشد. به گزارش وبسایت مجذوبان نور که اخبار و گزارش‌های مرتبط با دراویش گنابادی را پوشش می‌دهد، آقای مرادی از درد کلیه، خونریزی داخلی و سوء تغذیه رنج می‌برد، اما تلاش خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی برای درمان بیماری‌هایش نتیجه‌ای در بر نداشته و مسئولان زندان به معاینه او در بهداری زندان عادل‌آباد شیراز اکتفا کردند. به گزارش این وبسایت وضعیت جسمی صالح الدین مرادی در شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز چنان وخیم بوده که او نتوانسته از خود دفاع کند. با این همه این درویش گنابادی پیشنهاد آزادی مشروط قاضی را نپذیرفته و گفته است قرار کفالت باید از همان ابتدا برای او صادر می شده تا مجبور نباشد تا زمان دادگاه 16 ماه را در حبس و زندان بگذراند.
پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. تا مجله نیمه شب من با شما خداحافظی میکنم. با رادیو فردا همچنان بمانید. جان خاکزاد، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. تاکسی، شخصی، آژانس مینیبوس، ون، باری، سواری کامیون، خاور، اتوبوس، دوچرخ، چهارچرخ تا 18 چرخ و کلن قشر ماشین سوار و خانم‌ها، آقایون، کارگر، بازاری، دامدار، کارمند، کشاورز، روستایی، شهری، بیکار، خونه دار، بچه دار، زنبیل و بردار و بیار. اونایی که تو موجه کوتاه و متوسط رادیو یعنی SW و MW به سختی از لای 1000 تا 900 قشوپش دنبال رادیو پسوردا میگردن، خیلی چاکریم. از شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 شب هر جا هستی فرکانس تو تنظیم کن، آنتنتو بده بالا که رادیو پسوردا میاد رو موجتون. پسوردا، پس میسه
خوشداری منم بار جان و یار که گناه افرانی که در اون گل ها می سرنه می دم ناز یارم دیر دارم ایش بکارم هی ندرم گدرم آدین بریم
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
فقیرم گلدست به دیرم چندی زنم زال بی مال و اومال سی کره بیشان بندین به پیرم سی که فقیرم گلدست به دیرم چندی زنم زال بی مال و اومال سی کره بیشان ای تو که دیدی خدایا به باگ میده بی به دو دست دست خدایا به ناگ میده بی تو که دیدی خدایا به باگ میده بی به دو دست دست خدایا به ناگ میده.
بر روی خط فردا
آقای امام جمعه ای که میگه آتش بازی چهارشنبه سوری خرافاته، اگه آتش خرافاته باید تمام شمعخونه های امامزاده ها و اینا رو تعطیل کنن.
یه عده‌ای هستن که صداشون هیچ گوش شنوایی ندارن. من متولد ایرانم، پسر منم همینطور، ولی من تبع خارجی هستم، اونم یه افغانی داخل ایران. چرا به مشکلات ما توجهی نمیشه؟ ما نه پولی به پیش رو داریم نه پشت سر داریم.
خواستم به آقای وزیر نفت بگم تا حالا تو کشور عزیزمون ایران تنها چیزی که مجانی بود نفس کشیدن، و اینم به خاطر این هوای کثیف ما اونم پولی شده، چون همه مریضن باید برن دکتر پول بده.
صدای شما صدای فرداست.
ای لاله
گوشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده نامونا دلم تنگ اومده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده نامونا دلم تنگ اومده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
دستاوردهای خوبی ما داشتیم.
سوریه ده artık kanlı, zalim, gayrimeşru rejimin yolun sonuna geldiğine herkes inanıyor. Bunu herkes görüyor, herkes biliyor.
والله رنج شما با تمام وجود رنج ماست، اما این خزینه عزت شماست.
Just
نستعان سلمای تقونه رقم نشو آبی که قده نستعان سلمای تقونه دم و کسه نم دم و کسه دانو کنه مره موکی در به قول لکو منه دانو کنه مره دم و کسه نم دم و کسه دانو کنه مره موکی در به قول لکو منه دانو کنه مره دم و کسه نم دم و کسه دانو کنه مره موکی در به قول لکو منه دانو کنه مره دم و کسه نم دم و کسه دانو کنه مره موکی در به قول لکو منه
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
رادیو فردا به دوستان خود بگویید.
ای به بالله ای به بشکنه لب ونگره ای که ببشتی به بگا برق و بهله یه و بزمو کنه و من نه به بگا برق و بهله یه و بزمو کنه و من تو و برا که می ببینم ها و بزمو کنه و من جو ببونم تو بابا باشی او ببومرم تو بابا باشی به 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 جونه ها و بردو تا تو بابا زنده بابا باشی مو 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 ناره می می چم آقا رب بفته به بابا بالا خوب بونه نرگه به وسنه رو تو بابا همی ها بابالا جو ببونم تو بابا باشی او بابا مرم تو بابا باشی به 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 جونه ها ببر دوتا زو بابا زنده بابا باشی ای به بالله ای به بشکنه آبابام عرب بونه که به